سپاسگزارم که همیشه با ورزش انتخاب شماست و رادیو ورزش رو میشنوید. جناب آقای عباس ترابیان، نامی آشنا برای شما، علاقه مندان به ورزش مخصوصا فوتبال هستند. خب هر موقع حرفی از فوتبال میشه، مدیریت های جدید و قدیم، اسمی از ایشون هم بعضا دوستان بردن، منتها بدین سبب در برنامه حاضر هستن که در مورد میزبانی ها بیشتر صحبت بکنیم، چرا که زمان مسئولیت ایشون ما در فوتسال میزبانی های متعددی گرفتیم، دو دوره جام ملت ها رو برگزار کردیم و از طرف دیگر رقابت های دیگری هم بوده که ایشون درش دخیل بودن و ما در مقام میزبان حاضر بودیم، حالا شاید در واقع شل کوچکتر. جناب آقای ترابیان سلام.
عزم خدمت شما اکرامی سلام عرض میکنم، همچنین عزیزانی که در کنار شما هستن و این برنامه بسیار خوب رو دارن تقدیم میکنن به ورزش دوستان کشور.
ممنونم از شما.
درود بر شما جناب ترابیان.
جناب بهرانی تعظیم هستم.
ارادت داریم قربان شما برم، مشتاق دیدار. زنده باشی. جناب ترابیان خدمتتون عرض بکنم که حالا برای اینکه موضوع برنامه ما میزبانی مسابقات بین المللی و ضرورت و اهداف و مسائل مربوط به اون هست، برای اینکه یه مقداری برنامه یک نواخت نشه، سوالی رو که میخوام مطرح بکنم از جناب عالی یک سوال تخصصی باشه و اون این که اساساً چرا ما در فوتبال کشورمون نمیتونیم میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا بشیم؟ اون نکاتی که مانع از میزبانی ما در مسابقات جام ملت‌های فوتبال آسیا تا کنون بوده، چه مواردی بوده که فکر میکنم که اشاره جناب‌عالی به اون موارد خودش گویای واقعیت‌هایی باشه که مورد نظر برنامه ما در این هفته حتما خواهد بود. بفرمایید.
بله خدمت شما عرض میکنم که خب ببینید یه روندی رو در هر حال AFC یا اگر مثلا بازی ها مربوط به فیفا باشه فیفا طی میکنن که بر اساس اون روند مشتاق بودن اون کشور و توانایی و در واقع آمادگی اون کشور رو برای این مهم رصد میکنند و به یه نوعی محاسبه میکنند و همچنین مقایسه میکنند با کاندیداهای دیگه‌ای که هستن. جهت کاندیداها اصولا هم در فیفا و هم مخصوصا در AFC میان توجه به چند تا مورد میکنن. یکی این که اون کشوری که میخواد عنوان میزبان انتخاب بشه آیا در سالهای به اصطلاح اخیر میزبانی این مسابقات رو داشته یا خیر، در دو جنبه اون رو بررسی میکنن. یکی این که اولا اگر داشته موفق بوده یا خیر، دوم این که چه فاصله ای رو طی کرده، یعنی از نظر زمانی. بعد میپردازن به این که از نظر جغرافیایی اصلا کجا قرار گرفته این کشور. برای مثلا AFC و فیفا جنبه اقتصادی این قضیه و همچنین خستگی راه خیلی مهم است. مثلا بعضی از کشورهای مثل استرالیا بارها و بارها ابراز علاقه کردن جهت میزبانی، اما به واسطه این که در از نظر جغرافیایی در جایی قرار گرفتن که غرب آسیایی ها خیلی سختشون هست به اونجا برون و در مسابقات شرکت کنن، برای همین شانسشون یه مقداری کاهش پیدا کرده. و بعد از اون هم میان در هر حال آمادگی این کشور رو از نقطه نظر این که به چه شکل این مسابقات در اون کشور داره مطرح میشه و از چه درجهی اهمیتی در هر حال برخوردار هست، اون رو هم حتی رصد میکنن. یعنی مثلا فرض کنید که فرم‌هایی رو می‌فرستن که در این فرم‌ها آمادگی تمام به اصطلاح وزارتخانه‌های درگیر این به اصطلاح مسابقات، از جمله مثلا وزارت امور خارجه، وزارت مثلا ارشاد ما که در حال در ارتباط با خبرنگاران باید فعال باشه، پلیس کشور و گمرک کشور، تمام اینها به یه نوعی درگیر هستند و در اون فرم‌ها بایستی که هم ابراز رضایت بکنن جهت برگزاری، هم تعهد داشته باشن نسبت به اون مواردی که در حال AFC یا فیفا به اون اشاره دارن.
بله در حقیقت یک ضمانت نامه از مسئولان کشوری میخوان جدا از مباحثی که مربوط به حوزه ورزشه. بله میفرمودید.
بله این فرم ها رو که وقتی میفرستن زمان میذارن براش و میگن مثلا فرض کنید شما در مدت دو ماه وقت دارید که این کار انجام. من به جرأت خدمت شما عرض میکنم چون شاهد بودم، ما دو یا سه بار به علت اینکه حتی نتوانستیم امضاهای مورد نظر رو جمع بکنیم از این مرحله اصلا جلوتر نرفتیم و این خیلی در حال بد بود. در حال که در مقابل ما، من یه مثال برای شما میزنم، مسابقات 2020 که میخواست ژاپن در واقع خیلی مشتاق بود که اون رو بگیره، به محض اینکه اعلام شد که میخوان میزبان برای اون داشته باشن و ژاپن اعلام آمادگی کرد، ستادی رو تشکیل دادن در ژاپن برای مسابقات 2020 فوتسال که در واقع در اون ستاد آقای جونجو اوگورا که قبلا رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن بود، ایشون اومد در این ستاد افرادی مثل معاون وزیر اقتصاد، مثل رئیس کل گمرک ژاپن و افرادی از این قبیل رو عضو این ستاد کرده بود و به طور دائم به هم جلسات رو میذاشتن. من در یک جمله خطر شما عرض میکنم آقای مهرانی که به عنوان یه پروژه ملی از اون یاد میکنم و از اون در واقع به عنوان یه پروژه ملی حمایت میکنم تا به این هدف برسن.
ولی کن اینجا اساسا ما چنین دیدگاهی رو نداریم راجع به میزبانی مسابقات بین المللی و شاید به همین دلیله که توی برنامه همیشه با ورزش ما داری یک موضوع برنامه رو یک هفته اختصاص دادیم به بحث ضرورت میزبانی مسابقات بین المللی. جناب ترابیان عزیز، این یک پروژه ملی هست، ولی خب خیلی جالبه که ما البته مثلا حالا چون راجب فوتبال داریم صحبت میکنیم، در حوزه فوتبال خیلی از آدمهایی که ارتباطی به فوتبال و فدراسیون فوتبال ندارن در حوزه های دیگه راجب همه چیز فوتبال میخوان نظر بدن، راجب همه چیز فوتبال انتقاد بکنن، راجب همه چیز فوتبال پیشنهاد بدن و حتی زیر سوال ببرن، اما در جایی که ما دنبال اهداف توسعه‌ای هستیم، دنبال اهداف ملی در فوتبال هستیم، شما می‌فرمایید که برای جمع کردن این امضاها شاید به اصطلاح بیش از چند نفر نتونستید از اون افراد مسئول امضا بگیرید و به بنبست خوردید.
بله، وقت به پایان رسید.
چرا با این چرا کار به هر حال به سهولت انجام نمیشه در رابطه با میزبانی مسابقات بین المللی؟ ایراد کار کجاست به نظر شما؟ بیشتر توضیح میدید؟
بله، علت این هستش که اصلا فکر نمی کنن به این که ما اگر فلان مسابقات رو داشته باشیم اهمیت سیاسیش برای کشور خیلی زیاد هست. ما به یه نوعی به همه دنیا نشون بدیم که آقا در این کشور ما امنیت داریم. این یه موضوع بسیار مهمه، ما در واقع بایستی که بهش بپردازیم. یا مثلا فرض کنید که شما نگاه میکنید ببینید که در بسیار از مسابقات فوتبال مهم مثل جام جهانی اصلا اونجا جای جولانگاهی میشه جهت ملاقاتهای سیاسی، سران کشورها با همه گرفتاری‌هایی که دارن برای تماشای بازی تیمشون و در عقل دیدار با همتاهای خودشون میان و از اون کمال استفاده رو میکنن. حالا به تعداد روزاش کاری داره، ممکنه یک ماه کشور شما روی آنتن دنیا باشه. آیا این مهم نیست؟ ما نباید بهش اهمیت بدیم؟ یا مثلا از اقتصادی شما ببینید به یه نوعی جلب توریسم رو در واقع میاد اشاعه میدید، درآمدزایی هایی که جهت ساخت و ساز پروژه های نیمه تمامتون هست از طریق پولی که به شما پرداخت میشه اینها رو انجام میدید. تایلندی ها در مسابقات استاد جام جهانی گذشته که داشتن و دو دوره قبل، اینها بسیاری از پروژه های ناتمامشون رو در بانکوک و از شهرهای دیگه از طریق همین پولی که توانست از فیفا بگیرن اومدن این پروژه هاشون رو تموم کردن. الان تنها کشوری که برای به اصطلاح فوتسال استادیوم 100,000 نفره داره تایلند هست. یا مثلا فرض کنید که از نظر ورزشی شما میدان دادن به تیم هاتون جهت بهره‌وری از حمایت تماشاگرانشون رو داری، جلب نظر مسئولین AFC و فیفا رو داری جهت رویدادهای بزرگتر و بعدم بردن مسابقات به شهرهای مختلف، شهرهایی دارید که اصلا با بردن این مسابقات میتونید بسیاری در بسیاری از زمینه ها توسعه ایجاد بکنید، در بسیاری از موارد میتونید اون شهر رو اصلا به دنیا نشون بدید. اینا رو میدونیم، ما متاسفانه خیلی نمیایم بپردازیم بهش، یا زمینه ای نیست این که این توضیحات رو یک مسئول در حال قابل قبول کشور بیاد و برای همه بگه که آقا این اهمیتش این هستش که بایستی که هممون دست به دست هم بدیم. مثلا خب اون شرطایی که در واقع میذارن بعضی از مسئولین ما رو یه نوعی میترسونه، نمیان جلو.
قبل از اینکه این شرط هم بذارن ما به هر صورت زمینه ندیدیم برای انجام این کار. حالا درسته هر سال که میگذره شرایط سخت‌تر میشه، به اصطلاح شرایط بیشتری مطرح میشه، امکانات جدیدتری مطرح میشه، ولی الان مثلا آخرین بار که ما میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا بودیم برمیگرده به سال 1356. از اون زمان تا به امروز ما به هر حال البته تو مقاطعی اقدام کردیم، ولی چه اقدامی؟ حالا شما اشاره کردید به اینکه کار به کجا رسید، ولی خب طبیعتا اگر نگاه ما به جلو باشه علل قاعده ما بایستی که از پس رفع کردن خیلی از این مسائل بر بیایم، کمان که در همون زمان و مقاطع گذشته هم ما برای خودمون مشکلاتی رو داشتیم، گرفتاریایی رو داشتیم، اما هم اون زمان به دنبال رفع این گرفتاریا نبودیم به صورت جدی و براش برنامه نداشتیم، هم به نظر میرسد که در حال حاضر هم نداریم. آقای ترابیا،
بله متاسفانه دیدگاه ها هنوز اون دیدگاه هایی نیست که بتونه اون ستاد جنجی و گورا رو در واقع شکل بده در کشور.
بله
من یه چیز خاطر خیلی کوتاه رو خدمتون بگم.
بله بله بفرمایید.
من یه زمانی مسئول ستاد به اصطلاح ورزش وزارت نفت بودم و خب در اون در یه جلسه خود آقای وزیر هم تشریف داشتن. یکی از مدیرانی که مسئولیت داشت در ارتباط با ورزش ایشون هم بود. وقتی که در برنامه‌های ارائه شده من راجع به فوتبال صحبت کردم که این هزینه ها رو داره، ما اگه بخوایم نفت آبادانمون اینجوری بشه، اگه تهرانمون اینجوری بشه، داشتم اینا رو میگفتم، نگاه به ایشون چه کرده، ایشون خیلی جالبه برامون گفت که این همه مثلا هزینه واسه توپ بازی میخواد بکنید. ببینید یه چنین دیدگاهی یه جایی وجود داره واقعیت آدم اصلا یخ میکنه.
بله حالا به هر حال اونجا که شما گفتید یک فرد مسئول بوده در سطح ملی، ما توی بخش دیگه خواستیم گرمکن ورزشی بگیریم، اون عزیزی که اونجا مسئول بود گفتش که الان که هوا گرمه شما گرمکن میخواید چیکار. حالا به هر حال ما این مشکلات رو داریم. خدمتتون عرض کنم که جناب ترابیان عزیز، اون چه که حالا در چون راجع به جام ملت‌های آسیا صحبت کردیم، علاقه‌مندان به فوتبال زیاده، به هر حال دوست دارن که ما تو این برنامه اگر راجع به مقوله میزبانی مسابقات بین‌المللی صحبت میکنیم، مخصوصا با شخصی مثل جناب ترابیان، حداقل بتونیم که بیشتر بحث‌های فوتبالی رو جلو ببریم، حالا در کنار فوتسال هم که یه اشاره گذره داشتید. ببینید حالا جدا از موضوع میزبانی جام ملت‌های آسیا که خب برای خیلی از فوتبال دوستان ایرانی یک آرزوه، یک رویاست، از جمله برای خود من که واقعا دوست داریم که کشورمون میزبان جام ملت‌های آسیا باشه و بتونه یک مدعی جدی برای کسب این عنوان قهرمانی باشه. ببینید ما توی بخش‌های دیگر هم نمیخوام بگم که این موفقیت‌ها رو نداشتیم یا این موقعیت رو به دست نیاوردیم، اما آخرین باری که ما میزبان مرحله نهایی جام جوانان آسیا در فوتبال شدیم، اگر اشتباه نکنم برمیگرده به سال 1179 در دوره آقای صفایی فراهانی، ما میزبان مرحله نهایی بودیم و اتفاقا توی همون دوره هم اتفاقی که افتاد ما تونستیم که چهارم بشیم، یعنی بعد از انقلاب به اصطلاح بهترین عنوانمون این بود که به عنوان چهارمی دست پیدا کردیم. در تهران مسابقات در شیرودی برگزار میشد، اتفاقا استقبال خوبی هم میشد، من مسابقات رو به صورت هم حرفه‌ای دنبال می‌کردم، هم به جهت علاقه‌ای که داشتم حضور داشتم، تقریبا 10 الی 15 هزار تماشاگر میومد برای مسابقات و این قابل توجه بود و به مسابقات قهرمانی جوانان جهان هم راه پیدا کردیم، اما دیگه این اتفاق تکرار نشد و خب خیلی سخته که بشه باور کرد که وقتی ما حتی در رده جوانان نمیتونیم میزبانی مرحله نهایی رو بگیریم، چطور میتونیم خودمون رو مدعی مثلا برگزاری مسابقات نهایی جام ملت‌های آسیا بدونیم؟ چرا این اتفاق نمیفته آقای ترابیان عزیز؟
ببینید من فکر میکنم از نقطه نظر من فکر کنم چند از چند جانب باید ما به این قضیه نگاه کنیم. یکی اینکه اصلا آقا شما اگر میخواهید که کار اساسی رو در این ارتباط و ارتباطات دیگه انجام میده، باید آدم داشته باشید در AFC، باید کننده داشته باشید در فیفا، نه یه آقایی که بخواد باشه بره با یه مترجمی بشینه توی یه جلسه چالشی که همه میخوان همدیگر به چالش بکشن برای یک مبحثی، ایشون بشه یه شخصی که بعد از گفتن جملات که تموم شد تازه یه کسی در گوشه ایشون میخواد یه بخشی از اینجا ترجمه کنه. اخه چطور چنین چیزی آدم میتونه واقعا مثبت اندیشی هم اگر داشته باشه، چطور ایشون میتونه خودشو همگام با این جلسه جلو ببره؟ و من این یکی از واقعا مسائل اساسی هستش که ما در بحث‌های مدیریتی ورزش مثلا در AFC در فیفا و حتی در بعضی از فدراسیون‌های دیگه این نقصان رو دقیقاً احساس می‌کنیم که بعضی از رؤسای فدراسیون‌ها فقط نظر این هست که دوستان خودشون حتما باشن. مثلا در فدراسیون فوتبال مثلا یه شخصی که یک کلام واقعا انگلیسی نمیتونه صحبت بکنه، شما برید بشمارید این مقام به اصطلاح پستایی که ایشون داره، میبینید که اصلا انگار کل فدراسیون رو ایشون باید اداره بکنه. خب این نقصان دیگه، این یکی از نقصایی هستش که ما نمیتونیم حرفامون رو برسونیم، ما نمیتونیم اون چیزی که لازم هست در جلسه بگیم و در جلسه مخصوصا کمیته های مثل کمیته مسابقات باید شما به چالش بکشید دیگران رو. در یک جلسه ای بودش که راجع به فوتسال بود، خب رفته بود AFC یک فیلمی رو تهیه کرده بود از امکانات قطر، واقعا بهتر از امکانات ما بود. سال 2010 بودش که ما می‌خواستیم اولین دوره مسابقات فوتسال در واقع باشگاه ها رو در ایران برگزار بکنیم و متاسفانه نمیتونست از نظر امکانات، واقعا اونا چیزی که تهیه کردن بهتر بود. ولی همونجا خب یه چیزی به عقل ما رسید و بحث رو بردیم به این سمت که آقا اگر که فرض کنید ایشون این کشور امکاناتش بهتره، مگه شما تأکید مؤکد ندارید بر این که باید اختصاری ببینیم، باید هزینه ها رو بیاریم پایین؟ خب شما بیاید هتل هایی که در قطر هست با هتل هایی که ما داریم در شهرستانمون و در تهران یه مقایسه قیمتی بکنید، ببینید چقدر تفاوت قضیه هست. دو اینکه شما در قطر باید برید اتوبوس بفرستید دم مدارس این برامر آدم جمع کنید بیاد برای تماشای مسابقات، ما جا نداریم برای اون همه آدم مشتاق علاقمند و اینکه چقدر اینا از یک شب قبل میان اونجا در شرایط بسیار بد میخوابن که بتوانن صبح بیان مسابقه رو تماشا کنن. اینها برای شما مهم نیست. خدا شاهد همین دو تا دلیل باعث شد که ما 2010 رو برای اصفهان گرفتیم.
بله.
اینا مسئله هستش که
آقای ترابیان عزیز، حالا چون اشاره کردید به نقشی که ما میتونیم ایفا بکنیم با یه رویکرد مناسب در ورزش به لحاظ تاثیرگذاری سیاسی که اتفاقا بحث خیلی مهمیه، ما تو برنامه این هفتم بهش اشاراتی رو داشتیم، خیلی جالبه. حالا به هر حال میخوام که این برنامه یه مقداری جذابیت هم داشته باشه برای مخاطبان عاممون. من خودم به عنوان یک تماشاگر در بازی که استقلال با تیم اسد برگزار کرد سالها پیش، که اون موقع به اصطلاح خب استقلال و پرسپولیس تازه داشتن سر میون سرها در می آوردن توی جام باشگاه‌های آسیا و جام در جام، در ترکیب تیم اسد دو بازیکن ایرانی بود، یکی آقای ابراهیم قاسم پور، یکی آقای مجید نامجو مطلق. موقعی که اینا اومدن به وارد زمین چمن مسابقه شدن در آزادی، 100 هزار تماشاگر اونجا حضور داشت. خیلی جالبه که بالای سر بازیکنان الصد اینا پرچم ایران رو گرفتن وارد شدن داخل، یعنی اونقدر تحت تاثیر. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم که توی این در طی این سالها قطر از کجا به کجا رسید، میزبان بازی های آسیایی شد، خدمت شما عرض کنم حالا که میزبان مسابقات جام جهانی شده و این سرمایه گذاری که قطری ها انجام دادن در حوزه ورزش کار به اونجا رسون که در جام ملت های آسیا که در خاک دشمن سیاسیشون امارات متحده عربی برگزار شد، تیم ملی فوتبال قطر یک سیلی تو گوش عربستان سعودی زد، یک سیلی تو گوش امارات متحده عربی زد، در حالی که حتی به تماشاگرای قطری هم اجازه نمیدن. چه موفقیتی به لحاظ سیاسی بالاتر از اون دردی بود که امارات و عربستان در مقابل همین قطر کشید؟ و نمیدونم که در این رابطه آقای ترابیان عزیز چه بخشی باید فعال بشه که ما اینقدر موضوع ورزش رو به عنوان سرگرمی، به عنوان تفریح، گرم کن رو به عنوان پتو و توپ رو به عنوان اسباب بازی ما نبینیم، ورزش رو خیلی جدیتر از اون چیزی که در تمام این سالها دیدیم ببینیم. نمیدونم تو کدوم بخش ما ایراد داریم یا چه کاری رو باید انجام بدیم. آقای ترابیان، شما که به هر حال یک در به اصطلاح سازمان ها و بخش های دولتی هم کار کردید، قطعا میتونید در این رابطه صحبت های شما خیلی مفیدتر باشه تا اون چیزی که بنده به زبان میارم.
من تصورم این هستش که جناب مهرانی وقتی روزی که تصمیم گرفته شد در کشور که وزارت ورزش توأم بشه با وزارت جوانان، حتما یک ایده پشت این بوده، یعنی بزرگان کشور حتما در این ارتباط فکر کردن که به این تصمیم رسیدن. اما واقعا ما توانستیم یک خط مستقیم، یک کانال مستقیم، یک پل به قول معروف مستقیم بین امکانات ورزش و جوانان ما که در واقع تشنه این ورزش هستن مخصوصا برای تماشاش، آیا تونستیم این رو ایجاد بکنیم؟ ببینید وقتی شما راجع به قطر صحبت میکنید، چه قطر اومد یک چنین حرکتی رو زد و بعد هم توانست با اون راحتی و اون بازی های زیبایی که کرد قهرمانی رو مال خود بکنه. قطر ببینیم از چه شروع کرد، مربی که اصلا قطر داشت، اصلا چیزی نمیشناختیم مربی رو، ولی ببینید این مربی چه کرد. به خاطر اینکه زمان کافی در اختیارش بود، امکانات کافی در اختیارش بود، همه امکاناتی که مربوط به جوانهایی که مستعد هستن در اختیار خدمتش بود، همون باشگاه های نچندان زیاد قطری در خدمتش بودن. چون من واقعا تصورم این هستش که باشگاه ها در واقع بستر پرورش بازیکنان ملی هم دیگه، و اینها همه و همه اومدن پشت یک سیاستی قرار گرفتن که قطر میخواست در ارتباط با ورزش بتواند بسیاری از اهداف سیاسیش رو پیاده بکنه، و من فکر کنم در خیلی جاها پیاده کرد. توجه فرمودید؟ و در واقع اینها حساب شده بود. چرا؟ همه اون امر رو به عنوان یک امر ملی تلقی کردن و به عنوان یک پروژه ملی هر کسی در با عنوان خودش تحت نظر یک اصطلاح ستاد در واقع مرکزی به این نتیجه رسیدن.
بله. الان دارن درآمدزایی میکنن از این آکادمی بزرگشون که کشورهای بزرگ اروپایی میان اونجا اردو میزنن و از اون امکانات درآمدزایی میشه دیگه. درسته جناب ترابیان؟ بله. درسته رایگان به ما توی مقطعی به ما دادن بر اساس حالا یه بده بستان، ولی درآمدزایی میشه دیگه از این طریق. برای
همین زمستان گذشته بسیاری از تیمهای بزرگ اروپایی به جایی که برن نمیدونم در ترکیه، در ازمیر یا جاهایی مثل فرض کنید مثلا آفریقایی که مثلا اصلا هیچ وقت اینها نتوانستن اونجا رو به عنوان یک جای خوب شمال آفریقا رو تعیین بکنن، اومدن از امکانات قطر استفاده کردن، همه هم به و چهچه کردن، پول خوبی هم ازشون گرفتن. اصلا خود هتل‌های قطر شما بپرسید ببینید چقدر گران قیمت هست، ولی حتی هتل‌ها رو با این قضیه هماهنگ کرده بود دولت قطر. چرا؟ چون هدف پشت این قصه هست دیگه.
بله.
و امکاناتش هم روز به روز داره به اصطلاح شهره و برند جهانی رو برای خودش کسب میکنه. یکی از اهداف دیگه‌ش اینه که میگن ما میخوایم برند بشه این امکانات، ما نمیخوایم همینطوری در اختیار هر کسی به عنوان به اصطلاح گیفت بذاریم یا به قول معروف بیان هدیه بدیم، میخوایم این برند بشه، این برند باقی بمونه. این همه پول که مثلا فرض برای فلان باشگاه اروپایی دارن میدن به عنوان اسپانسر، خب اگر می‌خواستن که در حال حمله بفهمن که خب همه فهمیده بودن، ولی نه، دنبال یک هدف دیگه هستن و اینها همه حساب شده است و بهش اهمیت میدن. اهمیتی که باید بدهند باید یک اهمیت به اصطلاح کلی در کشور باشه،
یک پروژه ملی باشه، یک پروژه تعریف شده باشه، نه که مربوط مثلا باشه به آقای ترابیان یا مثلا فرض بفرمید به آقای کفاشیان، مثال دارم عرض میکنم، یک پروژه‌ای باشه که به هر حال خود دولت حاکمیت برای تحقق اون دستورالعمل داشته باشه، برنامه داشته باشه، از ورزش هم به عنوان ابزار استفاده بکنه.
دقیقاً.
بله. یک دنیا ممنون جناب ترابیان. البته ما که اگر که ولمون بکنن دو ساعت و نیم راجع به فوتبال میخوایم صحبت بکنیم، ولی خب حق رشته‌های دیگه قضی میشه، ضمن اینکه برنامه هم به هر حال برنامه خاصیه، ولی من واقعا حیفم اومد که وقتی که راجع با شما داریم صحبت میکنیم ما راجع به مسائلی که مورد علاقه میلیون ها ایرانی هست در فوتبال و قلبشون برای فوتبال کشور میتپه صحبت نکنیم. من صحبت‌های پایانیمو به این اختصاص بدم که در بوهبوهه جنگ تحمیلی در سال 1164 به هر حال کارهای خوبی هم که انجام شد اونم ما بگیم، مسابقات بین المللی دهه فجر برگزار شد، خیلی از چهرهای نامی فوتبال که بعداً هم البته خیلی معروف‌تر شدن اومدن در تهران بازی کردن در حالی که کشور ما زیر بمباران بود، و این به هر حال البته یه دورم ما مسابقات جام تمدن ها رو داشتیم که البته قابل مقایسه با این مسابقات سال 64 نبود، تقریبا اولین و آخرین تورنمنت مهمی بود که در ذهن ها و خاطره های امثال من باقی موند، ولی بچه های ما در حسرت این هستن که به بهانه های مختلف ما بتونیم تیم های بزرگی رو، تیم های قابل قبولی رو به کشورمون بکشونیم و قلب میلیون ها ایرانی رو که برای فوتبال میتپه رو شاد بکنیم. نمیدونم چه زمانی این اتفاق میفته، ولی آرزو میکنیم که این روزهای خوب رو مجددا ما تو کشورمون در حوزه ورزش و فوتبال ببینیم. آقای ترابیان اگه مطلب خاصی هست در خاتم این گفتگو از زبان جناب عالی خواهیم شنید.
من هم واقعا همین آرزو رو دارم، ولی این آرزو دست نیافتنی نیست جناب مهرانی. ما جوانهای بسیار مستعدی داریم، بچه‌های بسیار وطن پرستی داریم و در واقع در کنار این وطن پرستی و این عشق و علاقه به این پرچم کشور، بچه‌های ما در ورزش هم به همین ترتیب واقعا مستعد هستند. فقط بایستی که ما این زمینه رو ایجاد بکنیم که این استعدادها در واقع هدر نره و بتوانیم. ببینید الان چند سال ما واقعا یه علی کریمی نداریم دیگه و هم سال هم، چرا؟ به خاطر همین عرضم بزرگ شما دلال بازی که هنوز نتش نشده اینو جمع جور بکنن در فوتبال، و امیدوار هستم واقعا این مشکلات حل بشه و در واقع ما افتخار بکنیم به حضور و وجود بچه هامون در میادین ورزشی بین المللی. من تشکر میکنم واقعا از وزارت ورزش که این مباحث بسیار مهم رو دنبال میکنه با حوصله، و از این که سر شما رو درد آوردم، سر شنوندگان عزیز رو واقعا درد آوردم، پوزش میطلبم، ولی خب درد دلی بود که شما زمینش رو مهیا کردید، بنده هم خدمتگزار و در خدمت
ارادتمندم. خیلی تشکر میکنیم آقای ترابیان، ان شاء الله بازم بتونیم در خدمتتون باشیم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
برای چهارمین بار